بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، يا من إذا استعذت به أعاذني، وإذا استجرت به عند الشدائد أجارني، وإذا استغثت به عند النوائب أغاثني، فأغثنا وأجرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در مبحث اجتهاد و تقلید کلام به اینجا منتهی شد که کسی که ملکه اجتهاد رو داره، اجتهاد مطلق، لکن این ملکه رو به فعلیت نرسانده است، آیا جایز است از غیر تقلید کنه یا نه واجب است اعمال ملکه کنه و حق تقلید از غیر رو نداره؟ کسانی که قائل شدند به جواز تقلید عن الغیر چهار دلیل داشتند که سه دلیلشو بررسی کردیم. دلیل سوم مهم بود که بعض الاعلام حفظه الله به بنای عقلا تمسک کرده بودند، این دلیل رو نقد کردیم. دلیل چهارم، یکی از اتباع مدرسه نجف رحمهم الله در کتابشون مسائل فی علم الاصول جزء پنجم صفحه 125 ایشون بیانی دارند، می‌فرمایند برای جواز تقلید این ذوالملک از غیر تمسک به بنای عقلا لازم نیست تا مناقشه بشه آیا بنای عقلا شامل این فرد می شود صاحب الملکه یا شامل او نمی شود، بلکه بر مسئله جواز تقلید ذوالملکه عن الغیر هم سیره متشرعیه قطعیه داریم و هم روایات بر این مضمون دلالت می کند. خب توضیح کلامیشون ره اینجور می تونیم مطرح کنیم که در زمان معصوم علیه الصلاة و السلام فقها اصحاب، با اینکه خودشون تمکن از احراز واقع داشتند، به غیر مراجعه می کردند، تقلید می کردند از سایر فقهای اصحاب. لذا خود این سیره متشرعه دلالت می کنه که ذوالملکه میتونه اعمال ملکه نکنه و به غیر مراجعه کنه. و روایات هم میبینیم ائمه علیهم السلام برخی از روات از فقها رو که اگر نگیم در بعضی مسائل مجتهد بالفعل بودن ولی حتما قدرت استنباط داشتن، ملکه استنباط رو دارا بودن، ائمه علیهم السلام اینان رو ارجاع می دادند به سایر روات. مثلا صحیحه عبدالله ابن یعفور میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انه لیس کل ساعت القاک ولا یمکن القدوم، من نمیتونم همیشه خدمت شما بیام، از شما بپرسم واقع رو به دست بیارم. یجیع الرجل من اصحابنا، بعضی از اصحاب میان پیش من، یسالونی، از من سوال میکنن، ولیس عندي كل ما يسالوني، همه اون چه سوال میکنه من جواباشو حاضر ندارم. فقال عليه السلام ما يمنعك من محمد ابن مسلم الثقفي فانه سمع من ابي وكان عنده وجيها، چرا نمیری از محمد ابن مسلم ثقفی بپرسی؟ او روایات زیادی از پدرم شنیده و متجه بوده در نزد پدرم. یا روایت علی ابن یقطین عن الرضا علیه السلام قال قلت لا اکاد و اصل و الیک اسألک عن کل ما احتاج الی من معالم دینی، آقا همیشه نمیتونم خدمت شما برسم معالم دین رو بفرسم. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه محتاج و الیه من معالم دینی؟ قال نه. امام فرمودن بله، برو سراغ یونس ابن عبدالرحمن ثقه است، معالم دینتون رو از او بپرسید. خب این محقق میگه ببینید با این که خود اینان اگر بالفعل در بعضی مسائل مجتهد نبودند، حداقل مرکه رو داشتند، ائمه اینان رو ارجاع میدن به روات دیگه. پس معلوم میشه صاحب ملکه میتونه از غیر تقلید کنه. عرض میکنیم که در مباحث تقلید و تمسک به ادله خاصه، ما توائف روایاتی رو که به اینها استدلال شده بر جواز تقلید بررسی میکنیم، دلالتش رو، سندش رو. بسیاری از این توائف به حکم قرائن مربوط به تقلید نیست اصلا، بلکه اختصاص داره به نقل روایت و سماع روایت. لذا چه مراجعه بعض الفقها به بعضی دیگر در زمان معصومین و چه ارجاع روایات برخی از روات رو به روات دیگه برای سماع روایت بوده، نه برای تقلید بوده. لذا نه سیره متشرعه بر این معنا قائمه و نه روایات دلالت بر این معنا میکنه. نتیجه این که این دلیل چهارم هم که این محقق رحمه الله اقامه نمود بر جواز تقلید من له الملکه از غیر، دلالت بر این معنا نمی کنه. لذا ما باشیم و قواعد اولیه این کسی که ملکه استنباط رو دارد، به ما این که متمکن است از استفاده از طرق و امارات، یعنی مثل شخص عامی نیست که قواعد اصولی بلد نباشه، قواعد رجالی بلد نباشه و نتواند از طرق و امارات حکم شرعی استنباط کنه. به ما این که بر مقدمات مسلطه، توان استفاده از طرق و امارات رو داره، ادله حجیت این طرق و امارات شامل این مجتهد میشه. احکام واقعی از این طرق بر او منجز است، چون توان استفاده از این طرق رو داره. لذا نوبت به تقلید عن الغیر نمیرسه. بله، شخص عامی که عاجز عن الاستنباط است، از این طرق و امارات توان استفاده احکام شرعی رو نداره، چون عاجز از فهم مدالیل این الفاظه، وظیفش تقلید عن الغیره. ولی من له ملکت الاستنباط که توان استنباط حکم از این طرق و امارات رو داره، نوبت به تقلید عن الغیر نخواهد رسید. لذا شک داریم آیا رأی الغیر برای این مجتهد ذوالملکه حجت یا نه. نه بنای عقلا شاملش میشه، نه دلیل دیگه بر حجیت داریم. اصلا عدم حجیت رأی غیر است برای شخص. لذا این مجتهد وظیفش اینه اعمال ملکه کنه و احراز کنه وظیفشو، نه اینکه تقلید عن الغیر کنه. لذا نسبت به این حکم ما موافق با مشهور اصولیین هستیم، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آزیا، محقق اصفهانی، مدرسه نجف، حضرت امام، که قائلند ذوالملکه باید اعمال ملکه کنه و حق تقلید عن الغیر رو نخواهد داشت. بله، گاهی پیش میاد وقت برای استنباط زیقه. الان وقت عمل فرا رسیده، فرصت استنباط نداره. یا باب تزاحم است، تزاحم بین اهم و مهم، مشکله اعتقادی است، توان پاسخگویی داره، وقتش رو صرف کنه در پاسخگویی به این مسئله و یا عملیه استنباط حکم فرعی فقهی رو کلید بزنه. خب در این گونه موارد اعمال ملکه از باب ضیق وقت یا از باب اهمیت مطلب آخر عقلا لازم نیست. لذا اگر احتیاط ممکنه بدون عسر و حرج در احکام فرعی واجب بر او احتیاط به حکم عقل، و الا نوبت میرسه به تقلید عن الغیر با احراز شرائط در غیر. ضمناً با توجه داشت علا فرض جواز رجوع ذو الملک به غیر ولو فی بعض الموارد، باید لحاظ کنه از مجتهدی که میخواد تقلید کنه، اون مجتهد باید در نتیجه در قواعد اصولی و رجالی متحد باشه مسلکن با این ذوالملکه یا قریب به او باشه. تا یک علم اجمالی پیدا نکنه به مخالفت با واقع به خاطر این که بعضی از مقدمات این مجتهدی که میخواد به او رجوع کنه خلل داشته باشه. یا فرض کنید اگر ذوالملک مجتهد انفتاحی است، حق نداره از کسی تقلید کنه که او مجتهد انسدادی است. چرا؟ چون فرض بفرمایید مجتهد انفتاحی مجتهد انسدادی رو جاهل مرکب میدانه، لذا رجوع این ذوالملکه که مجتهد انفتاحی است به یک مجتهد انسدادی در حقیقت رجوع به جاهله، تقلید از جاهله، نه تقلید از عالم. هذا تمام الکلام در حکم اول از احکام ثلاثه نسبت به این ذوالملکه. حکم دوم این است که آیا عامی جواز رجوع به این ذوالملکه‌ای که هنوز اعمال رأی نکرده بالفعل، رأی رو به دست نیاورده بالفعل، آیا جواز رجوع به او رو داره یا نداره؟ خب اینجا سالبه به انتفاع موضوعه. فرض اینه این ذوالملکه هنوز رأیی در احکام شرعیه نداره، ملکشو اعمال نکرده است تا غیر جواز رجوع به او داشته باشه، چیزی استنباط نکرده بالفعل تا غیر به او مراجعه کنه. اینم حکم دوم. همینجا اشاره کنیم یه تصویری ممکنه بشود، آیا غیر در مقدمات اجتهاد حق رجوع به این مجتهد ذوالملکه رو داره یا نداره؟ غیر بگوید در مسائل اصول فقه به این ذوالملکه مراجعه می کنم، مثلا بحث تعادل و تراجیح، میگه قواعد تعادل و تراجیح رو از این ذوالملکه تقلید میکنم، بعد خودم این قواعد رو اعمال میکنم و بعد استنباط میکنم حکم شرعی رو. خواهد آمد آیا تقلید در مقدمات ثم استنباط شخص حکم شرعی رو، ادله تقلید اینجا رو شامل می شود یا ادله تقلید اینجا رو شامل نخواهد شد؟ ما بحث خواهیم کرد که ادله تقلید شامل اینجا نمی شود، اینجا نه در حقیقت صدق می کنه عمل کرده در حکم شرعی به رأی غیر و نه صدق میکنه اتباع رأی خودش رو در مسئله، لذا این گونه تقلید صحیح نیست که توضیحش در جای خودش خواهد آمد. حکم سوم، آیا منصب قضا که بررسی خواهد شد در روایات جعل شده برای مجتهد، آیا این عالم بالملکه حق تصدی منصب قضا رو داره یا حق تصدی منصب قضا رو نداره؟ در قسم دوم از مجتهدین ما قریبا بررسی میکنیم که منصب قضا به حکم روایات جعل شده برای کسی که بالفعل عارف به احکام است و بر این ذوالملکه که اعمال ملکه نکرده است عارف بالفعل به احکام شرعیه صدق نمی کند، لذا تصدی منصب قضا بر این عالم بالملکه بدون اعمال ملکش رو بالفعل حرام است. بله، اگر فقیهی فتوا داد، چنانکه حضرت امام فتوا داده بودند که از باب ضرورت تصدی قضا بر مقلد هم جایز است، خب اینجا به طریق اولا من له ملکت الاجتهاد و هنوز ملکه رو اعمال نکرده است تصدی منصب قضا بر او اشکال نخواهد داشت. هذا تمام الکلام در قسم اول از اقسام مجتهدین و احکامش، کسی که ملکه اجتهاد مطلق داره هنوز اعمال ملکه نکرده. سه حکم نسبت به این فرد بررسی شد. قسم دوم مجتهد انفتاحی است که ملکه مطلق داره، کمیت معتنابهی از احکام شرعیه رو هم بالفعل استنباط کرده است و رأی و نظر داره در کمیت معتنا بهی از احکام شرعیه. نسبت به این مجتهد از 5 حکم باید بررسی کنیم که انشاءالله بررسی این احکام 5 نسبت به این مجتهد انفتاحی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.